أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. این که چرا مسلمین افتادن به ورطه تصویب، چرا این چنین شد با این همه امکاناتی که از نظر کتاب و سنت و عقل و اینها داشتند، در این حال گرفتار مشکله تصویب شدند. علت چه بود؟ چرا این چنین شد؟ مقداری نیاز به توضیح داره. یک علت مهمش کمبود روایات نبوی بود. قرآن بود، حافظین قرآن هم زیاد بودند، اما احادیثی که در زمینه احکام و در زمینه تفسیر آیات و تبیین آیات و توضیح آیات از پیغمبر اکرم صادر شده بود، این در مضیقه قرار گرفتند. خب چرا در مضیقه قرار گرفتند؟ چرا این روایات نتوانست در دسترس قرار بگیره و مورد استفاده علمای اسلام واقع بشود؟ بله، چند تا دلیل داره. یکی این که عمر آمد گفت که حسبنا کتاب الله و دستور داد که کتابت حدیث ممنوعه، کسی حق نداره حدیث بنویسه، فقط ما هستیم و قرآن. حسبنا کتاب الله، با اینکه در حدیث ثقلین فرموده بودند که لن یفترقا، کتاب و سنت یا قرآن و اهل بیت لن یفترقا، ولی اینها جدا کردن، شعاری هم درست کردن، شعار همچی جذابی هم درست کردن، حسبنا کتاب الله. برای خیلی ها این شعار جذابه، مخصوصا برای عوام الناس. اینه که ایشون با این کاری که کرد سبب شد که دسترسی به احادیث نبوی بله به مشکل برخورد و دشوار شد. یک جهتش این بود که منع کرد از کتابت حدیث. جهت دوم این بود که طریق الی نبی منحصر شد به صحابه و اهل بیت کنار گذاشته شدند، در رأس اونها امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردند، اهل بیت را هم منزوی کردند. اون وقت منبع حدیث منحصر شد به صحابه، ولی اهل بیت به لحاظ منبعیت حدیث بله برکنار شدند و از وجود زیجود اونها بهره ای برده نشد و استفاده ای نشد. خب این هم سبب کمبود روایات نبوی شد. مشکل سومی که پیش آمد جعل حدیث. شروع کردن به جعل احادیث. اولین کسی هم که جعل حدیث کرد ابوبکر بود در رابطه با فدک. بله پیغمبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورس ما ترکناه صدقه، هر چه ما به جا بگذاریم صدقه هست. خب اگر اینجور باشه همون حجره های پیغمبر هم پس باید صدقه باشه، ولی چطور اینا رو مصادره نکردن؟ فقط فدک را مصادره کردن. با اینکه اطلاق این حدیث مجعول این بود که پیغمبر هر چه به جا بگذاره صدقه است، پس همون حجره هایی هم که همسرهای پیغمبر در اونها زندگی می کردن اینا حجره داشتن دیگه. بله کاخی نبود، قصری نبود، بله 9 تا حجره بود که اینا درش زندگی می کردن، که در یکی از این حجره ها هم پیغمبر اکرم مدفون شد. خب اگر ما ترکناه و صدقه، چطور این حجره ها مصادره نشد؟ فقط فدک مصادره شد. معلومه جنبه سیاسی داشته. و عرض کنم که باب جعل حدیث هم که دیگه باز شد، هر که هر حدیثی خواست مطابق میل خودش، مطابق مذاق حاکم، حکومت، سیاست، شروع کردن به جعل احادیث. معاویه که پول میداد به ابو هریره، میگن بازرگان حدیث، تاجر حدیث، بس که ایشون حدیث جعل کرده و اینا رو ریختن تو دست و پای مردم. بله معاویه که پول میداد و حدیث مجعول رو خریداری میکرد، لذای ادهیم به طمع پول شروع کردن به جعل حدیث کردن به نفع خلفا. بله حتی مثلا حدیث جعل کردن که پیغمبر فرموده لولم ابعث لبعث عمر، اگر من به نبوت مبعوث نمی شدم حتما عمر به نبوت مبعوث می شد. همین دوره ما هم آقایی که رئیس جمهور شده بود و خیلی پرمدعا بود، بله مریداش می گفتن، می گفتن که اگر بنا باشه در عصر ما پیغمبری مبعوث بشه فلان کسه، ایشون مبعوث میشه به نبوت. از این حرفا میزدن، از این صحبت ها میکردن. بله وقتی که دین ملعبه بشه برای سیاست همین چیزا از توش در میاد. بله معاویه به شبس ابن ربعی گفت که 2 تا حدیث جعل کن. یکی این که عرض کنم حضورتون، بله و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، این آیه درباره ابن ملجم نازل شده. یه حدیث دیگری هم جعل کن راجع به اون آیه دیگری که بله و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. گفت اینم حدیث جعل کن درباره علی ابن ابی طالب نازل شده. اون وقت سر پولش با هم چونه می زدن. بله نمی گفت که آخر چرا من حدیث جعل کنم. گفت چقدر پول می دی؟ گفت 100,000 درهم. گفت چیزی نیست، ارزشی نداره. گفت 200 تا. گفت 300 تا. تا بالاخره با 400,000 درهم معامله شون سرانجام پیدا کرد و جعل حدیث کردند، برای اینکه مثلا ابن ملجم رو بر کرسی افتخار بنشونن و امیرالمؤمنین رو محکوم بکنن. از این کارها خیلی رواج داشت و مخصوصا ابو هریره دیگه در رأس اونهایی بود که جعل حدیث میکردن و الا ماشاءالله شروع کردن به جعل حدیث کردن. خب اینم عرض کنم که مانع شد از اینکه بتونن به احادیث نبوی دسترسی پیدا بکنن. چهارمین مشکلی که پیش آمد و سبب تصویب شد این بود که گفتن پیغمبر اکرم برای بعد از خودش دستوری نداده، وصیتی نکرده، برای سرنوشت امت راهی نشون نداده، اینها رو واگذار کرده به امت خودش. بنابراین این امته که باید درباره خلافت پیغمبر، جانشینی پیغمبر تصمیم بگیره. خب اگر مسئله خلافت با این اهمیتی که داره واگذار شده به امت، دیگه مسئله احکام و فروع و عرض کنم که تشریع و اینها هم بله فرع بر مسئله امامت و مسئله خلافته. اگر امامت و خلافت به امت واگذار شده، طبعا این بقیه امور هم دیگه به امت واگذار شده. خب اینم عرض کنم یک سبب دیگری بود برای اینکه گرایش به تصویب پیدا بکنن و حق تقنین رو بدن به فقها. پنجمین عاملی که سبب شد برای تصویب و برای اینکه تقنین به عهده فقیه باشه این بود که گفتن که صحابه عادلند، اعتقاد به عدالت صحابه، یعنی همین اندازه که کسی صحابی شمرده بشود، همین برای اثبات عدالت او کفایت میکنه، در حالی که پیغمبر اکرم این را فرموده که دیگه با فتح مکه دیگه ما صحابی نداریم، صحابی اونایی هستن که قبل از فتح مکه بودن. ولذا مثلا دیگه ابو سفیان جز صحابه حساب نمیشه، معاویه جز صحابه حساب نمیشه، چون اینا بعد از فتح مکه دیگه تسلیم شدن و اومدن و ظاهرن اظهار مسلمانی کردند. بله خب این حدیث هم ما داریم که لا تجتمع و امتی علی خطأ، امت من بر خطا اجتماع نمی کنند. بنابراین اجماع امت هم حجت، اونم اجماعی که اونها میگن. ولا این حدیث لا تجتمع امتی علی خطأ به نظر میرسه که یک حدیث معتبری است، قوی این حدیث. بله و حتی ما مثلا میبینیم در حالات امام هادی علیه السلام سلسله روایاتی رو صاحب تحف العقول حرانی بله نقل کرده از امام هادی. عرض کنم حضورتون که حضرت همین حدیث رو نقل میکنن، لا تجتمع امتی علی خطا. اون وقت میفرمان حالا ملاک و معیار حق و باطل چیه؟ بالاخره امور یا حق یا باطله، نمیشه که نه حق باشه نه باطل، و نمیشه که هم حق باشه هم باطل، نه اجتماع نقیزه این جایزه و نه ارتفاع نقیزه این جایزه. پس هر چیزی که در دست امت هست یا حق یا باطل. فرماید برای تشخیص حق راهش همین حدیثه، لا تجتمع امتی علی خطأ. اگر امت من حیث هو امت، نه گروهی، نه ادهی، نه مذهب خاصی، نه گرایش خاصی، امت، مجموعه امت، حالا با هر گرایشی دارای هر مذهبی، چه در امور اعتقادی چه در امور فقهی. مثلا در امور اعتقادی ما اشعری داریم، معتزلی داریم، یا به عبارت دیگر ما اشعریه داریم و عدلیه در اعتقادات. اون وقت معتزله و شیعه جزء عدلیه هستند، اشعریه اونا جزء عدلیه نیستن، اونا عدل را قبول ندارن. بله، بنابراین از نظر اعتقادی عدلیه هست و اشعریه، از نظر فرعی و فقهی مذهب جعفری هست، چهار تا هم مذهب اهل سنت هست، اینا هستن. خب حالا اگر تمام مذاهب، چه مذاهب اعتقادی و چه مذاهب فقهی، همشون بر سر یک مسئله اجتماع بکنن، این دیگه نمیتونیم بگیم باطله، این حقه. لا تجتمع امتی علی خطأ. اون وقت حضرت مصداق این اجتماع و اجماع رو قرآن مثال میزنن، فرمان که قرآن مورد اجماع امت، همین قرآنی که در دست مسلمان ها هست، تمام مذاهب، چه مذاهب اعتقادی چه مذاهب فقهی، تماما بر سر این قرآن با هم اتحاد و اجتماع دارن. هیچ کس نمیگه این قرآن مثلا چیزی ازش کم شده یا چیزی ازش زیاد درش زیاد شده باشه، نه کسی زیادت را قبول داره و نه کسی نقصان را قبول داره. این قرآنی که در دست امت هست، این مورد اجماع و اجتماع تمام امت از زمان پیغمبر اکرم الی زمان ناهازا، همه بر سرش اتفاق دارن. بنابراین این دیگه نمیتونیم بگیم مثلا اشکال داره، این نمیتونیم بگیم حق نیست، این حقه، این دیگه باطل نیست. بله، اگر در مورد وحی و در مورد قرآن اختلاف دارن، در مورد اصلش اختلاف ندارن، در تفسیر آیات مثلا با هم اختلاف پیدا میکنن، نظرها مختلف میشه، مکتبهای تفسیری مثلا تعدد پیدا میکنه، اینا به جای خود. اما خود حقیقت قرآن و حقانیت قرآن مورد اختلاف کسی نیست. ممکنه برداشته ها مورد اختلاف باشه، ولی خودش مورد اختلاف نیست. اون وقت حضرت با این مقدمه که قرآن حقه، بنابراین هر چی در قرآن آمده حقه، و اگر کسی اون رو قبول نکنه، در حقیقت قرآن رو قبول نکرده. اون وقت حضرت آیات متعددی ذکر میکنن راجع به امامت، راجع به ولایت. مثلا این آیه رو ذکر میکنن: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. که به این میگن آیه ولایت. ولیکم الله انما هم داره حصر میکنه، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. وقت الذین آمنوا یعنی همه مؤمنین ولیند، اینکه نمیشه همه ولی باشن. اینه که میفرماد الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم را که اون، که در حال نماز، در حال رکوع مثلا زکات میده، انگشتر میبخشه. بله، اینه که مصداق این آیه بنابر روایاتی که هست، چه از شیعه چه از سنی، مصداق فقط حضرت امیره. بنابراین طبق این آیه ولایت مال امیرالمؤمنین است. حالا اگر کسی مخالفت بکنه با این، یعنی در حقیقت مخالفت با قرآن کرده، این است که این حدیث لا تجتمع امتی علی خطا یک حدیث معتبر مورد قبول همه امت هست و اون وقت هر جا اجتماع بود بر سر یک موضوعی اون دیگه حقه، اون دیگه مو درزش نمیره، نمیتونیم بگیم باطله. لذا حضرت با توجه به این مطلب که حقانیت قرآن مسلم و قطعیه، بعد استدلال میکنن به تعدادی از آیات قرآن راجع به مسئله ولایت و مسئله امامت. فرمان اگر کسی این احکامی که در قرآن آمده قبول نداشته باشه، در حقیقت مخالف قرآنه، در حقیقت قرآن رو زیر پا گذاشته. بله، این است که این حدیث، حدیث بسیار قویی هست و برای اثبات اینکه عرض کنم حضورتون چه چیزی میتونه در بین امت حق باشه و چه چیزی باطل، بله اجتماع امت دلیله. اجتماع امت عرض کنم حضورتون که اجتماع عقلا هم هست، یعنی دیگه عقلا این همه جمعیت امت، بله عقلا هم هستند، حالا متشرع هم هستند، یک معنای عامی متشرع هم هستند و اینا اجتماع بر باطل نمی کنند. بله به هر حال این امور باعث این شد که گرایش به تصویب و بعدم حق تقنین را بدهند به فقیه و مجتهد. این امور پنجگانه: اول منع عمر از کتابت حدیث، دوم حصر طریق الی نبی به صحابه اهل بیت بر کنار، سوم احادیث مجعولی که به پیغمبر اکرم نسبت میدادند، چهارم اعتقاد به این که مسئله خلافت و رهبری و همه چیز واگذار شده به امت، بنابراین دیگه امت هر جا خلعی بود میتونه تصویب قانون هم بکنه، این به عهده مجتهدین، و پنجم مسئله اعتقاد به عدالت صحابه. ولی خب بعضی از افراد منصف راجع به این عدالت صحابه حرفای خوبی زدن، مثلا غزالی، بله راجع به صحابه ازش میپرسن که شما آیا به صحابه اعتقاد داری؟ میگه یعنی چه؟ من خودم از خیلی از صحابه بالاترم و بهترم، وقت بیام بله تسلیم صحابه بشم؟ نه، صحابه هم یه مشتی انسانهایی بودن، بشر بودن، هم آدم های خوب بینشون بوده هم آدم های بد بینشون بوده، دلیل نداره که من به عنوان صحابی بودن همه رو در بس قبول کنم و بپذیرم. من اصلا چنین چیزی رو قبول ندارم، من انا رجلون، من خودم یک کسی هستم. بله ممکنه من از خیلی از صحابه مقامم بالاتر باشه، مقامم برتر باشه، اون وقت من بیام بله پیرو دربست و پیرو بی قید و شرط صحابه بشم؟ میگه نه، من این رو قبول ندارم. بله خب دیگه عرض کنم حضورتون که این بحثا تمام. بحث دیگری راجع به اقسام تصویب که بله انشاءالله باز فردا توضیح میدیم، و بعدم راجع به تبدل رأی مجتهد، این بحثا را هم انشاءالله دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.